ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العلي العظيم.
دوستان آنچه شنیدید تلاوت آیات یکم تا هفدهم بود از سوره مبارکه مؤمنون با صدای شیخ محمد ابو زید.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فاحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن
اسلام آمد گفت زن باید با حجاب باشه، یعنی این تکریم مال همه زنانه. این نظر اسلام.
حجاب تاج بندگی خداست. چه چیز زیباتر از بندگی؟ گوهر عفاف.
گوهر عفاف.
يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان إن الحجاب فريضة من ربنا المنان إنا سمعنا أختنا قولا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. ای خوشا آن که سر نفس ستمکار یخیش به اطاعت ز خدا با شعف و عشق برید. ای خوشا آن که میان هوس خیش و خدا از سر خیش گذشت و نفس یار گزید. سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. اگر اولین باره که این برنامه رو میشنوید، عنوان برنامه گوهر عفافه، موضوع حجاب و عفاف. امیدواریم که بتونیم با کمک و یاری شما و با ارائه نظریات سازندتون بهتر از قبل برنامه ها رو تقدیم حضورتون کنیم. با شماره تلفن های 220-516-32 و 220-430-17 میتونید در ارتباط باشید. به شماره 30100 پیام کوتاه محبت کنید و ضمن این که با شماره تلفن گویای رادیو قرآن به شماره 278-601-20 میتونید در ارتباط باشید. 24 ساعت شبانه روز در اختیارتون هست با 10 خط ارتباطی. البته شماره تلفن روابط تمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 هم در اختیارتون هست که میتونید در ارتباط باشید.
به حجاب خود بنازه که به تو خدا عطا کرد کرمی عظیم خواهر به تو ذات کبریا کرد به تو خواهر مسلم.
با سلام و احترام حضور کارشناس محترم برنامه استاد ارجمند بنده سرکار خانم دکتر حاج عبدالبار.
سلام علیکم. انشاءالله که بتونیم بحث خوبی رو خدمت شنوندگان خوب این برنامه مبارک هدیه کنیم.
انشاءالله. خانم دکتر، خاطرم هست که درباره فضای مجازی هم یکی از برنامه‌ها گریزی زدیم.
بله.
اما این فضا واقعا مجازی که نیست. شما بهتر از بنده می‌دونید و شنوندگان ارجمندی که صدای بنده رو می‌شنوند. یه فضای سایبری و واقعیه.
بله.
ما در این فضا چطور می‌تونیم مدیریت در واقع تجرد رو برای مجردان؟
بله.
راهکارها رو برشون بگیم.
وقتی ما جوان بودیم میگفتن که فیلم های ناجور نگاه نکنین، عکس های ناجور نگاه نکنین، خودتون رو در معرض فضاهای نامناسب قرار ندین.
بله.
بذارین پاک و تمیز و آماده یک ازدواج خوب خودتون رو نگه دارین. الان ببینین این گوشی ها که از ما جدا نمیشه و ارتباط ها خیلی راحت شده، یعنی در هر لحظه هر انسانی با هر شرایطی، فقیر ثروتمند، سن بالا سن پایین، مرد زن، متأهل مجرد، فرزنددار و نوه‌دار، بی بچه و نازا،
بله،
راحت میتونه با دیگران ارتباط بگیره. هر ارتباطی،
بله،
هر ارتباطی، یعنی ورود میشه کرد به حریم فکر آدما، به حریم خونه آدما، به حریم خصوصی و شخصی آدما. این مسئله حساسیت قضیه رو خیلی بالا میبره. یعنی الان فقط و فقط متقین نجات پیدا میکنن، یعنی اونی که خدا رو همیشه ناظر میدونه.
بله.
ببینین مثلا یه زمانی من باید هزینه بالایی میدادم برای کارهایی که برای هوای نفسم عفاف منو زیر چیکار میکرد، زیر پا میذاشت و منو بی حیا بی عفت میکرد، باید هزینه پرداخت میکردم. الان با این موبایل ها و با این امکانات دیگه هزینه ای نداره، بسیار بسیار چی شده؟ سریع و راحت.
بله خیلی راحت و سهل واقعا.
بله حالا درست اونجا که توبو الله جمیعا ایها المؤمنون، همه باید توبه کنین، تو گوشی های خیلی ها خبرهایی هست، ما که هیچ فرقی برامون نمی کنه، این گوشی های ما هیچ وقت رمز نداره، رمز میخواد چی کار؟ ما که چیز رمزی توش نداریم، اما بعضی ها اگر که گوشیشون رو از دستشون میگیری انگار که قلبشون به تپش میفته، خب این معلومه که یه خبرهاییه توی این گوشی. اینجاست که اصلی ترین وسیله مدیریت تجرد و اصلا مدیریت عفاف
بله
چیه؟ مسئله تقواست و همون بحثت روزه که شما گفتین و من بله. نماز رو گفتم
گذاشته بله.
واقعا باید که مسئله تقوا رو جدی بگیریم که خب باشه هیچ کس نیست، منم و این گوشی و یه دونه دگمه رو فشار دادن یا یه صوت رو ارسال کردن، اما خدا که هست، فرشته های الهی که هستن، فرشته هایی که اعمال ما رو می نویسن که هستن و آثار سوء این رفتار در روح و وجود من بله. که من رو تبدیل میکنه به یک آدم ناپاک، به یک آدم بی احتیاط، به یه آدمی که اهل فحشا و منکره.
همینطور خب،
پس بنابراین اینا رو چیکارشون میکنم؟
به پیش خدایی داریم که ستار العیوبه،
بله.
عیبهای بنده ها رو میپوشونه و اگر مردم بدونن که من چیکار کردم
بله.
ممکنه اصلا به من وقعی نذارن، اصلا بله. اعتنایی نکنن
بله.
پس خدای رزاقی که اینقدر پوشاننده عیبهاست، یه مقدار شرم و حیا کنیم.
بله.
این که خدا رو حاضر و ناظر بدونیم و اعمالمون طوری باشه که همونطور که می‌فرمایید گواهان
بله.
و فرشته‌ها، اعضا و جوارح بدن انسان، همه اینها در روایاتمون هست دیگه خانم دکتر، اینها همه در واقع گواهی میدند روز قیامت
بله.
ما یه مقدار حیا کنیم، حیا اگه داشته باشیم چون ایمانمون قوی تره، کسی که حیا نداشته باشه که ایمان نداره.
بله حیا و دین و ایمان و عقل و اینا همه با هم
بله.
ملازمت دارن. حالا به نظرم که بحث تقویت روحی هم خیلی مهمه، مثلا کمک گرفتن از معصومین
بله.
کمک گرفتن از قرآن، بالاخره جاء الحق و زهق الباطل
بله.
مثلا جوانی که قرآن رو میچشه، قرآن رو میخوره، یعنی با قرآن یه جوری ارتباط میگیره، تمام این آیات میرن توی سلولای وجودش، انگار انفجار نور درست میکنن،
مثلا معنوسه.
آها.
یعنی با مفاهیمش خیلی آشناست.
زمان بذاریم برای قرآن
بله.
ببینیم مثلا نماز صبح، بعد از نماز صبح زمان بذاریم برای قرآن، تلاوت قرآن، تلاوت نورانی قرآن، نماز ظهر، نماز مغرب، نصف شب. خب وقتی من به خدا خودم رو سپردم، وقتی من نامه خدا رو هر روز با خودم تکرار میکنم، وقتی من با فرستاده های خدا رفاقت برقرار میکنم، احتمال لغزشم کمتر میشه.
بله. این توضیحات زیبای شما، اگر اجازه بفرمایید به خانم کاشانی تهیه کننده محترم این پیشنهاد رو مطرح کنم که اون عبارتی که در آیه 20 سوره مبارکه مزمل هست
بله.
فقر او ما تیسر من القرآن
بله.
این رو در واقع اختصاصی در این برنامه پخش کنن
بله.
هر اونچه که میسره
بله.
قرآن تلاوت کنید.
درست.
بخشی از آیه 20 سوره مبارکه مزمل رو شنیدیم که فقر او ما تیسر من القرآن. اتفاقا در بخش دیگری هم در همین آیه شریفه خانم دکتر اومده فقره او ما تیسر من.
بله بله، یعنی اینکه کسی نگه من چون بلد نیستم یا من چون کار دارم وقت ندارم، بلکه در حدی که میتونه هر آن خودشو برسونه به این منبع نور.
بله انشاءالله.
و انگار مثلا باتری موبایل که شارژش تموم میشه، میزنیم به برق تقویت میشه، واقعا خودمونو بزنیم به برق قرآن.
همینطوره، نگاه کردن به مصحف شریف بدون خوندنش عبادت دیگه.
بله، بله.
بنابراین انشالله که خداوند این نورانیت قرآن رو در قلبهای ما ایجاد کنه و مانوس باشیم.
خانم طاهری عزیز، بله. من یادم نیستش که از کی، من حدود 29-30 سالگی قرآن رو شروع کردم به حفظ.
بله.
همزمان با حفظ من دیگه به نامحرم اونجور نگاه نکردم، نه اینکه قبلش خیلی نگاه میکردم، ولی همیشه قبلش فکر میکردم مگه میشه آدم به نامحرم نگاه نکنه. بعد به طور چشمگیری نگاه کردن به نامحرم کم شد. همیشه از خودم میپرسم من اول قرآن رو شروع کردم بعد موفق شدم که کمتر به نامحرم نگاه کنم، یا اول کمتر به نامحرم نگاه کردم بعد موفق شدم که به قرآن و صفحات قرآن نگاه کنم و حفظ کنم. فرقی خیلی نمی کنه کدومش اول بوده، ولی این معیته برای من خیلی قابل احترامه، که یعنی واقعا دیو چو بیرون رود فرشته در آید. یعنی من اگر که جا الحق و زهق الباطل، یعنی من یه کاری کنم قرآن بیاد تو چشمم، اون وقت نامحرم از چشمم بره.
همینطور.
قرآن بیاد تو قلبم،
همینطور.
گناه از قلبم بره.
چقدر زیبا، تعبیر خیلی قشنگی فرمودید. اجازه میفرمایید که بخش گزارشی رو بشنویم؟
به نظر شما رابطه ازدواج با مسئله عفاف و حجاب چیه؟
باعث محدود شدن اون آدم ها میشه، باعث میشه که کارهای اشتباهی انجام ندن و در حیطه خانواده کنترل میشه و انسان از افتادن در دام گناه باز میداره.
به نظر من ازدواج خب نسبت به اون تعهدی که ایجاد میکنه بین طرفین قطعا رابطه محکمتری ایجاد میکنه، در این مورد که طرفین حریمهای همدیگر رو حفظ کنن و به عنوان احترامی که برای همدیگه قائل میشن این مورد رو رعایت کنن.
شخص با مقوله ازدواج ابتدا به ساکن به یک آرامش و سکینه از لحاظ روانی میرسه و همین آرامش روانی باعث میشه که فرد در طول زندگی به یک عفاف درونی برسه و همین مقوله خودش باعث میشه که نگاه انسان نگاه مترقی نسبت به زنان بشه. و طبیعتاً مقوله ازدواج رو اگر ما در قالب عقلانی بهش نگاه بکنیم بهترین عامل برای عفاف در جامعه است.
فکر میکنین روابط درون خانواده ها چه تأثیر میتونه داشته باشه بر حفظ حریم عفاف و حجاب؟ یعنی تربیت خانوادگی چقدر در این زمینه نقش داره؟
قطعا فرزند تو خانواده‌ای که بزرگ میشه رفتارها و الگوهای پدر مادر خودش رو ملاک قرار میده و دقیقاً حداقل اینه که عین همون معیارها رفتار میکنه و جلو میره و قطعا هرچی این مورد قوی تر باشه، خانواده منسجم تر باشه، اون فرزند هم در آینده در خانواده خودش اون رفتار و الگوها رو پیاده میکنه و میتونه خانواده موفقی داشته باشه.
در اصل مثلا این مسئله از خانواده شکل میگیره، مثلا تربیت از خانواده رشد میکنه. نمیدونم که بخواد مثلا خواستگاری کنه، ازدواج کنه، زندگی کنه با کسی، بعد اول ببینه مثلا اون طرف خانواده طرف بهشون میخورن یا نه. یعنی مثلا اشتباهی به نظر من میگم مثلا ما میخوایم با پدر یا مادر طرف زندگی کنیم، خب این تربیت اونا رو گرفته دیگه. قطعا باید ببینیم اونا بهتون میخورن یا نه که همچین داستانی مثلا پیش بره.
ضمن این که تشکر میکنیم از آقای غفارزاده با بخش گزارشی، ممنونیم از بزرگوارانی که مصاحبه کردن و در بخش گزارشی حضور داشتند. واقعا این مواردی که خانم دکتر حاج عبدالباقی، مواردی که عفت ورزیه خیلی مهمه. چرا؟ چون افرادی که خدای اینا کرده حتی آلوده باشند به گناهانشون، به ویژه آقایون دنبال دختران عفیف میگردن.
بله.
دنبال دخترانی هستن که اصلا آلوده نشده باشن.
بلیزا.
چون اگر میدونن مثل خودشون آلوده باشن که نمیپذیرن.
اصلا نمیپذیرن.
اصلا نمیپذیرن. یعنی دلشون میخواد که من اینطوری برداشت میکنم، دلشون میخواد کسی که واقعا عفیفه انتخاب بکنه.
ببینی گرچه توضیح این مطلب یه مقداری از بحث ما که بحث فضای مجازی بود یه مقدار فاصله میگیره، ولی خیلی نکته های خوبی رو اشاره کردن. من میخوام این مسئله رو تاکید کنم روش که ما دو جا خانواده نقش مهمی درباره حجاب ایفا میکنه. یه جا وقتی که ما هنوز ازدواج نکردیم،
بله.
وقتی ما هنوز ازدواج نکردیم، خانواده که یکی نجیبه، یکی مهربونه،
محبت داره،
محبت
مخصوصا دختر خانم ها که پدرانشون باید خیلی محبت،
پدر و برادرشون بله. بهشون مهربونی بله. میکنن، مادرایی که به پسرها مهربونی بله. میکنن
بله.
بعد این خانواده چون سیراب از محبتن و نجابت هم تو اون خانواده ساری و جاری بوده دیگه، پدر نجیب بله. مادر نجیب بله. روابط نجیبانه. خوب حالا که اینطوریه، این خانواده الان محصول صادرشون از این خانواده نجابت و حیا و عفافه.
بله اصلا سیراب میشن دیگه و اشبا میشن.
بله
دیگه نیاز ندارن به دیگران.
بعد که وارد خانواده زندگی خانوادگی میشن، زن و شوهر میشن جدید، اینجا هم باز مهربونی و نجابت عامل حفظ این خانواده است. چجوری؟
چطور؟
یعنی وقتی که شوهر زن رو سیراب از محبت میکنه، زن چرا حرف شوهر رو در ارتباط با مراقبت بر آرایش نکردن، مراقبت بر پوشش، مراقبت بر ارتباط با نامحرم چرا رعایت نکنه؟ سیراب از محبتشه،
بله.
عاشقشه
بله.
و دوباره وقتی که خانوم شوهرش رو سیراب از محبت میکنه، آقا میخواد توی بیرون از خونه دنبال چی بگرده؟ کی میخواد چه پیشنهادی بهش بده که بیارزه به از دست دادن محبت خانوم؟
بله.
پس وقتی که خانواده گرم باشه و نجیب باشه، اون وقت دیگه حجاب و عفاف و اینا محصولات این خانواده خواهند بود.
همیتونه.
پس هم قبل از تشکیل زندگی خانوادگی، هم بعد از تشکیل زندگی خانوادگی، اگر ما خانواده گرمی داشته باشیم و یکی گرم یکی نجیب، اصلا این حجاب به طور طبیعی این مسئله رو یه بار ببینین، با داشتن حجاب که من حجاب رو به معنای مکمل نجابت و عفاف گرفتم
بله.
نه صرف یک پوشش
بله.
اگر این باشه و گرما هم تو اون خانواده باشه، محصولش معلومه چی خواهد بود. و این محصول اگر توی زندگی خانوادگی جدید باز همین دو پایه رعایت بشه، معلومه که ضمانت برای حفاظت این خانواده وجود داره.
واقعا تعبیر خیلی زیباییه. ما دعا میکنیم که انشالله اعضای خانواده های شنوندگان محترم سرشار از گرمی و صمیمیت باشه و عفت و عفت ورزی که کاملا به حق عفت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عفیف باشه
ان شاء الله.
عاقبت هممون ختم به خیر بشه ان شاء الله. خیلی ممنونیم، واقعا زیبا شد و خیلی استفاده کردیم. ان شاء الله که همیشه در پناه قرآن کریم باشی،
موفق باشی،
سلامت باشی. خدا نگهدار
لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أيما من للجمال.
شما برنامه گوهر عفاف رادیو قرآن رو میشنوید و در این بخش قسمتی از بیانات مقام معظم رهبری مدظ الله العالی رو هدیه حضورتون میکنم. ایشان فرمودن مردم ما چادر را انتخاب کردند. البته ما هیچ وقت نگفتیم که حتما چادر باشد و غیر چادر نباشد. گفتیم که چادر بهتر از حجاب‌های دیگر است. ولی زنان ما می‌خواهند حجاب خودشان را حفظ کنند. چادر را هم دوست دارند. چادر لباس ملی ماست. چادر پیش از آن که یک حجاب اسلامی باشد، یک حجاب ایرانی است. مال مردم ما و لباس ملی ماست.
إنها تأم الدميع إن دربي يا أخي قدوتي في سمية
فليقول عن حجاب
و اما چرا حجاب؟ دعوت میکنیم این بخش رو در برنامه گوهر عفاف بشنوید.
فتاه صافي درب درب العفاف فاسلكي لتضافي.
جامعه لدیدی که جامعه نسبت به یه خانومی داره که به هر حال با یه وضعیت دیگه بیرون میاد تا خانومی که الان بخواد محجبه باشه و بخواد حجاب فاطمی رو رعایت کنه. من به خاطر اون دید، به خاطر اون توجه، مورد توجه باشم، مورد قبول باشم، چون جامعه ما، جامعه امروزی ما اکثرا اینطور قبول میکنن، همون جوری که بعد به من ثابت شد، چون من شاغل بودم، کار میکردم و خیلی ها منو میشناختن. وقتی که به هر حال من تغییر کردم، خیلی هاشون من رو کنار گذاشتن چون من رو اینجور قبول نداشتن و من این تغییر رو به خاطر اینا همه حس میکردم که باید اینجوری باشی توی جامعه تا قبولت کنن. ما سال اولی که ازدواج کردیم خونه پدرم که اصلا ما هاره نداشتیم، ولی وقتی که ازدواج کردیم بعد از ازدواجمون، حلوش 7-8 روز بعد از ازدواجمون، اولین چیزی که خریدیم ماهواره بود، چون وسایل همه وسایل کامل بود، ماهواره نداشت. ماهواره خریدیم، ماهواره بس کردیم، به هر حال فیلم نمیدونم اون آهنگا آرایشا خیلی تاثیر داشت، اصلا بدون تاثیر نبود. همه اینا ادامه داشت تا اینکه طبق معمولی که مادرم خیلی معتقد بودن و همیشه مراسم دعا و روزه تو خونمون برپا میکردن، تو مراسم دهه فاطمیه بود یه روز روزه گرفتن و من توی اون روزه برای چند ساعتی چادر سرم کردم. بعد از 10 سال چند نفری من گفتن چقدر چادر بهت میاد، خیلی خانوم شدی با چادر، چرا چادر تو کنار گذاشتی؟ یه تلنگری بود ولی زیاد توجه نکردم، اصلا توجه خاصی نداشتم چون حس میکردم خب یه نظر شخصی بوده تمام شده. ولی این روزا گذشت تا اینکه یه روز خواهرم مهمونی اومده بود خونه ما، موقع نماز مغرب و عشا که شد از من جانماز خواست، من جانماز بهشون دادم و ایشون ایستادن به نماز. وقتی که ایستادن به نماز، نمازشون رو میخوندن، اینقدر حال هوای قشنگی داشتن. وقتی که نمازشون تموم شد، اون دستایی که رو به خدا بالا برده شد و دعا میکردن، خیلی روی من تاثیر گذاشت. یه ولوله توی دل من به پا شد که چی شد، چرا من این حالو ندارم، کجا رفتم، کجا رو اشتباه رفتم، چرا گم شدم توی این مسیر. من حالای خیلی بهتر از این داشتم، شبایی که شاید تو دوران نوجوانی اصلا کسی حاضر نبود بیدار بشینه، من بیدار می نشستم، دعای ابو حمزه می خوندم، من سحر بیدار می شدم تو اون هوای سرد با اون مسافتی که ما تو مسجد داشتیم با مامان، من می رفتم برای نماز صبح. خیلی بود یه بچه دختر خانم نوجوان از خوابش بزنه تو اون سرما، محرم از اون سال قبل توی زمستان بود یادمه، ما می رفتیم، ولی همه اینا رو من قبول می کردم. حالا چی شده؟ چرا اینقدر فاصله افتاده؟ همه این سوالا بود. اون نماز خواهرم، اون دستایی رو به خداش، همش تو ذهن من بود تا چند روزی. تا اینکه من یه دختر خاله داشتم که هلوش 7-8 سال بود، از من کوچیک‌تر بود، ولی از لحاظ اعتقاد، پاکی و نجابت و معتقد بودنش من همیشه بهشون قفته می‌خوردم. باهاشون صحبت کردم، تماس گرفتم و گفتم که پریسا جان، من خیلی دلم تنگ شده برای اون روزا، خیلی دوست دارم نماز بخونم، خیلی دوست دارم برگردم، خیلی دوست دارم شروع کنم، خسته شدم از این وضعیت، خیلی آشفتم، هر کاری میکنم باز به اون آرامشی که باید برسم نمیرسم. و اون روز من اون دستایی که دیدم، خیلی چیزا از جمله آرامش، رو به خدا بودن، خیلی چیزا توی اون دستا حس کردم که دوست داشتم منم برگردم و منم همونجور دستامو رو به خدا دراز کنم. بهش گفتم نمیتونم، هر کاری میکنم، یه روز نماز میخونم، یک هفته دوباره نمیخونم، یک هفته میخونم، یک ماه دوباره نمیخونم نمازمو، اصلا نمیتونم راسخ باشم تو اینکه بتونم نمازمو بخونم. و ایشون با تبیینی که از نماز داشت، با اینکه 7 سال 8 سال از من کوچیکتر بود، اینقدر قشنگ و زیبا نمازو برای من جلوه داد که من بعد از مدت‌ها تونستم یه نماز عاشقانه بخونم و تغییر و تحول من از نماز شروع شد و اینجا بود که آغاز تحول من. برای من نماز اینقدر زیبا جلوه داد، گفت که افسانه جان، شما وقتی صدای اذان صبح، ظهر و شب رو میشنوی، حس کن خدا داره شما رو صدا میکنه، میگه بنده من برگرد. و همون جوری که خدا یکیه برای همه انسانها و یک الله وجود داره، مطمئن باش تو هم برای خدا یک بنده هستی و هیچ بندهی توی دنیا مثل تو نمیتونه باشه برای خدا. و خدا اون لحظه منتظر توه، میخواد تو برگردی با اولین الله.